ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر دفاع آمریکا میگوید رفتار ایران در آنچه او صدور تروریسم توصیف کرد تغییری نکرده است. دونالد ترامپ میگوید مایکل فلین باید خواستار برخورداری از مسئولیت شود. انفجار در پاراچنار در شمال غربی پاکستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن بار دیگر تاکید کرد که رفتار ایران در طول سالهای اخیر تغییری نکرده است. در نشست خبری مشترک وزرای دفاع آمریکا و بریتانیا، خبرنگاری از جنرال ماتیس درباره دیدگاه 5 سال پیش او پرسید که گفته بود مهمترین تهدیدات در برابر ایالات متحده ایران است و ایران و ایران. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این خبرنگار گفت از آن زمان که من رئیس مرکز فرماندهی آمریکا سنتکام بودم و ایران نخستین صادرکننده تروریسم بود، رفتار ایران تغییر نکرده و آن نوع رفتار ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش نیز در تماس تلفنی با همتای سعودی خود گفته بود که آمریکا موافق جلوگیری از مداخله ایران در خاورمیانه است. در واکنش، سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی با رد این اظهارات، آنچه را که سیاست‌های نسنجیده و غلط آمریکا خواند، عامل اصلی وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات خاورمیانه معرفی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مشاور سابقش مایکل فلین باید درخواست مصونیت کند، رسانه‌ها و دموکرات‌ها را به جفت‌سازی متهم کرد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت در این وضعیت که رسانه‌ها و دموکرات‌ها به گفته او برای توجیه باخت بزرگشان در انتخابات جفت‌سازی می‌کنند، مایک فلین باید درخواست مصونیت کند. ساعتی پیشتر وکیل مایکل فلین گفته بود که موکلش در قبال برخورداری از مصونیت حاضر است در برابر مسئولان تحقیق درباره ارتباطات احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه حاضر شود. آقای فلین حدود 2 ماه پیش در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن از مقام خود استعفا کرد. انفجار در شهر پاراچنار واقع در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان صبح جمعه دست کم 22 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یکی از مقام‌های محلی، بمب در نزدیکی مسجد شیعیان و در بازارچه‌ای در این شهر منفجر شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حدود 2 ماه پیش انفجار دیگری در این شهر روی داد که 24 کشته بر جای گذاشت و گروه طالبان پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. 3 روز پس از بازداشت مدیر ارشد یک بانک ترکیه‌ای در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد و گفت تمامی اقداماتش در سال‌های گذشته مطابق قوانین بین‌المللی بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن جعفری بشنوید.
اطلاعیه هالک بانک ترکیه شامگاه پنجشنبه در اختیار بازار سهام این کشور قرار گرفت. در اطلاعیه هالک بانک تأکید شده تمامی فعالیت‌های این بانک و همه تراکنش‌هایش مطابق مقررات ملی ترکیه و همچنین قوانین بین‌المللی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت یکی از مدیران ارشد این بانک در آمریکا، برخی گزارش‌ها درباره این خبر بی‌اعتبار کننده بانک و موجب گمراهی مشتریان و سرمایه‌گذاران توصیف شده. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیر عامل هالک بانک، روز دوشنبه هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه JFK نیویورک بازداشت شد. دادگاه یک روز بعد اتهام همدستی با رضا زراب و سالها مشارکت در نقض تحریم‌ها علیه ایران را رسماً به او تفهیم کرد. رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که او نیز متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، سال گذشته در آمریکا بازداشت شد. به هر روی بازداشت مدیر ارشد بانک ترکیه به روابط دیپلماتیک دو کشور نیز راه یافته و یکی از موضوعاتی بود که روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ترکیه و آمریکا مطرح شد.
süreci yakından takip ediyoruz. Fakat bu işin geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan şu anda görevden alınan
مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در این کنفرانس خبری تأکید کرد کشورش رویدادهای مربوط به این بازداشت را از نزدیک و با نگرانی دنبال می کند. با این حال آقای چاوشوغلو بازداشت این مدیر بانکی در آمریکا را سیاسی توصیف کرد.
سیاسی بیر سورج olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Çünkü eski savcı Bahara FETÖ ile çok yakından.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه این پرونده را نخستین بار پریت بارارا، دادستانی در نیویورک، به جریان انداخت، آقای بارارا را به نزدیکی با فتح الله گولن متهم کرد و گفت او یکی از 46 دادستانی بود که دولت دونالد ترامپ از آنها خواست کناره‌گیری کنند. فتح الله گولن روحانی منتقد رجب طیب اردوغان در آمریکا ساکن است. اصرار ترکیه بر استرداد او به یکی از موضوعات مورد اختلاف دو کشور در دوران باراک اوباما تبدیل شده بود. سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ به ترکیه با هدف بهبود روابط دو کشور صورت گرفته، اما به نظر می رسد این بهبود رابطه به ویژه با توجه به موضع مختلف دو کشور درباره سوریه، استرداد فتح الله گولن و بازداشت یک مدیر بانکی در آمریکا آسان نخواهد بود.
گزارش همکارم حسن جعفری رو می شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع دوباره از برجام کسانی را که میگویند بین او رهبر جمهوری اسلامی فاصله هست ساده‌لوح خواند. آقای روحانی عصر پنج شنبه در شهر رشت با تاکید بر اینکه بدون پشتوانه مردمی و حمایت رهبر نمیتوان با قدرت‌های دنیا مذاکره کرد گفت برخی ساده‌لوحانه فکر میکنند بین رهبری و دولت فاصله است، اما دولت تابع و در کنار رهبری است. در دو ماه گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند بار از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد و درباره درست بودن آمارهای دولت ابراز تردید کرد. است. آقای خامنه‌ای از جمله در پیام نوروزیش گفت فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد. اما حسن روحانی ساعتی بعد از این پیام گفت 10 دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. 18:06 در ایران از شنوندگی رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میان گذاشتند.
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ اگر جلوی دزدی‌ها و اختلاس‌های چند میلیاردی‌هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شماها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
من از شهرستان قائن با شما صحبت می‌کنم. این آقای روحانی اول با کلید اومد و گفت من همه مشکلات رو حل میکنم، اما یه کار کوچیکی ازش مونده، اون هم اینه که این حس رو از روی رهبران معترض بر نداشت، نتونست برداره. بنابراین این بار ممکنه با مشکل مواجه بشه و رأی نیاره.
این تنور انتخابات هم دست همون آشپزی است که 40 ساله داره آش رو میپزه که یک وجب روغن روش برای مردم. دیر نیست از نظر اونها. بالاخره یه عده‌ای رو میاریم، مردم هم شرکت میکنن. من یه آدمی رو از تو اونا میاریم بیرون، چه فرق میکنه شیخ حسن، شیخ حسین، شیخ تقی، شیخ نقی، میز محمود، اس محمود، هیچ فرق نمیکنه. همشون مطیع امر رهبرین، هر چی ایشون بگن باید اجرا کنه. عده‌ای رو بگن آقا اینان یا قاتل هستن یا دزد، نام نمیبرم، که اینا میخوان رئیس جمهور بشن. مردم هم ناشارن به یکی از همینا رأی بدن یا رأی ندن، چه فرق میکنه. و عرض کنم که همین آقایم هم که انتخاب شده اومده، خب میره میگه بفهمین قربان چیکار کنیم، حالا میگن همون روال سابق رو داشته باش، اگر شدیدتر هم خواسته بکنی تو سر مردم بکوبی مشکلی نداری، برو تا 4 سال دیگه با آتیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ایسنا روز پنج شنبه گزارش داد که کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بوکس اعلام کرده که زنانی که برای شرکت در مسابقات آزاد چین به این کشور رفتند، به دلیل به گفته این فدراسیون رعایت نکردن شونات اسلامی به مدت 1 سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم می شوند. بشنویم جزئیات بیشتری رو درباره این محرومیت از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون بیلیارد ایران زنان بیلیاردباز ایرانی را که در مسابقات آزاد چین شرکت کرده اند، به دلیل آنچه که کمیته انضباطی این فدراسیون عدم رعایت شؤونات اسلامی نامیده، به مدت 1 سال از حضور در مسابقات داخلی و خارجی محروم کرده است. قرار است این کمیته اسامی این افراد را به صورت کتبی به هیئت استانهای ورزشکاران زن اعلام کند. کمیته انضباطی فدراسیون بیلیارد ایران درباره اینکه منظور از عدم رعایت شونات اسلامی چیست و چه مورد یا مواردی را شامل می شود توضیحی نداده است. اما برخی از وبسایت ها علاوه بر اینکه تعداد این ورزشکاران را 5 نفر اعلام کرده اند، دلیل محرومیت یک سالی آنها از حضور در مسابقات را رعایت نکردن حجاب اسلامی دانستند. سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس، به رادیو فردا میگوید طرح مسئله عدم رعایت شونات اسلامی توجیهی است برای بیشتر محدود کردن زنان.
موضوع رعایت شونات اسلامی در واقع بهانه شده برای حکومتی که خودش رو دایدار اسلام میدونه و در واقع خودش رو داره مجری اسلام میدونه، برای اینکه زنان رو محدود بکنه. به طور خاص در این مورد ممنوعیت در واقع حضور زنان بدون اون چیزی که اونها رعایت شونات اسلامی میدونن در عرصه‌های مختلف ورزشی، خوبه که یادآوری بکنیم که بار اولشون این کار میکنن. علاوه بر این ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که ورود زنان به استادیوم ها برای تماشاچی بازی ها بودن هم باز هم به علت رعایت شونات اسلامی ممنوع میشه و نهایتاً چیزی نیست جز این که میخوان زنها رو اونطوری که اونها دارن تفسیر میکنن و اونطوری که آقای خامنه ای در همین نسخه جدیدشون گفتن، از زنها چیزی بسازن که تنها کارش این باشه که داخل خونه باشه، در هیچ عرصه فرهنگی و اجتماعی حضوری نداشته باشه مگر نگاه ذات‌گرایانه زن که اون هم چیزی نیست جز مادری و فرزند آوری.
با وجود اینکه تاکنون زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی خوش درخشیده و موفقیت‌هایی را به دست آورده‌اند، اما روند ایجاد محدودیت و اعمال فشار همچنان ادامه دارد. از جمله در آبان ماه سال گذشته سمیرا حیدری، کشتیگیر ایرانی، در جریان مسابقات جهانی عالیش یک لحظه کلاهش افتاد و کمیته انضباطی فدراسیون کشتی رأی به محرومیت او از حضور در مسابقات داد. سوده راد از سابقه چنین برخوردهایی با ورزشکاران زن میگوید.
در همین بهمن ماه گذشته بود که 65 بازهایی رو گفتن که ما باهاشون حتما برخورد میکنیم چون که شونات اسلامی رعایت نکردن یا اونجوری که لازم بوده حجاب اسلامی رعایت نکردن. به طور خاص اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره که آیا اعضای تیمی که دارن در مسابقات ورزشی خارج از ایران شرکت میکنن از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدن یا اینکه خودشون به حسابی شخصی خودشون و اصلا برای در واقع پرداختن به علایق خودشون به ورزش مورد علاقه خودشون این کارو کردن و اونجا یا رعایت شونات اسلامی رو بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد رعایت کردن یا نه. در مورد بسکتبالیست ها هم همینطور بوده، حتی در مورد خیلی از فوتبالیست های داخل ایران، داخل تیم ایران هم با فشارها رو آوردن بر اساس اینکه بیان ببینن که آیا اینها واقعا زن هستن یا مرد هستن، آیا دیگر جنسگرا هستن یا همجنسگرا هستن. حتی در مورد زنی که بدنسازی میکنه، بدنسازی در حال ورزشی که معمولا توی مکان های بسته اتفاق میفته و عکس خودش رو توی اینستاگرام خصوصی خودش گذاشته بود، باز هم اصرار کردن که رعایت شونات اسلامی انجام نشده و به این ترتیب او رو میخوان محدود بکنن و حتی برای او مجازاتی مثل زندان هم در نظر میگیرن.
سختگیری فدراسیون ها نسبت به حجاب زنان ورزشکار متفاوت است. به عنوان مثال فدراسیون جهانی بسکتبال بازی با شلوار و استفاده از کلاه را غیرقانونی می داند. به همین دلیل زنان بسکتبالیست ایران سالهاست در مسابقات آسیایی حضور ندارند.
گزارش شیرین فامیلی رو می شنیدید. 18:13 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
در 18 و 14 دقیقه و 30 ثانیه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به گفته های رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران که گفته تحرکات گروه احمدی نژاد در انتخابات جدی نیست. صحبت از انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در ایران است. همراه ما باشید. 18 و 30 دقیقه با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.